از همه دو یا دیگه به جز تو چیزی نمیخواد. امشب باید بدونی که چقدر از تو خوشم میاد. عشقم عاشقم باش از همین لحظه تا قیامت، با تو آروم میشه قلبم، بمون پیش من با خیال راحت. هیچ کس نمیتونه دل ببره از من به این زودی، تنها کسی که راحت من دل بهش دادم خودتو بودی. هیچ وقت دل من انقدر تو نمیزد، این آتیش توه،
به نامون که اگه حکم کنه هممون محکومیم. الهی با امید تو خانم ها و آقایون ایرانی، عرض ادب و ارادت بنده رو پذیرا باشید. با 18مین قسمت مثلث بنده امید رحیمی به صورت آنلاین از رادیو نواهنگ و رسانه بیاتون موزیک حدود یک ساعت افتخار همراهی با شما رو دارم. در همین لحظات آغازین ضمن قدردانی از سیاوش دانش و حمید راد و تیم زحمتکش نواهنگ و بیاتون موزیک، خیلی سریع همراهان عزیزم رو در تیم تولید خدمتتون معرفی میکنم. مرجان زنگنه، مهدی زنگنه و کارای نازنین همکاران بنده در تیم موسیقی های تیتراژ ها، صابر گرگیج طراح و گرافیست برنامه، مهرجو عبداللهی عکاس پشت صحنه، روشنک جهانگیری مدیر روابط عمومی، قوقا صالحی مدیر تبلیغات و سرپرست تیم اداره کننده صفحات مجازی برنامه. همینطور از کارای نازنین هم صدا بردار و ادیتور برنامه ویژه قدردانی میکنم. یک نکته رو هم خدمتتون توضیح میدم که دو تیتراژ شروع و پایان برنامه از قسمت بعدی تغییر خواهند کرد که امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. چند نکته هم در پلاتوی آخر خدمتتون توضیح میدم. دعوت میکنم از شما تا انتهای کوچه مثلث با بنده قدم بردارید.
روکوکو اینترنشنال کمپانی.
شنوندگان عزیز، ضلع سوم مثلث امشب رو خواننده‌ای توانا تکمیل می‌کنند. خانم ها و آقایون، مسعود محمد نبی.
آسمون شعر تو رو هیچ کس ندونه، محرم راز تو بودن و نتونه، همه تا بارون اومد دستی پریدن، هی میگفتن رحمته اما ندیدن.
آسمون حرف هزارون رو شنیدی، بغض صد عاشق بی‌پناه دیدی، کی تو رو دید وقتی گریه هات روونه، قربون دلت برم چه مهربونه.
خب جناب محمد نبی، خیلی سرحالم از دیدارتون.
متشکرم. بندم به همچنین عرض سلام خدمت شما و شنوندگان خوبتون رو دارم.
درود بر شما. آقا عرضم به خدمت شما که من این رو در واقع همراه های ما شنوندگان برنامه مثلث در جریان هستن، هنرمندانی که در واقع در مثلث حضور پیدا میکنن و روی همون صندلی که شما مستقر هستین مینشینند نیازی به معرفی ندارند و همیشه شعار برنامه مثلث اینه که مثلث جایگاه بزرگان موسیقیه. این جایگاه بزرگان موسیقی رو ما برای خودمون تعریف داریم. خیلی‌ها فکر میکنن این بزرگان یعنی حتما برند بودن یا و خیلی چیزهای دیگه، در صورتی که ما چیزهای دیگه مد نظرمون هست. من خیلی هایلایت و تیتروار در واقع یک بیوگرافی از شما به همراهامون میدم و بعد در خدمت شما هستیم. جناب آقای مسعود محمد نبی تا به حال دو آلبوم مجاز روانه بازار کردن و در واقع آلبوم سومشون هم در حال تولید هست. من خیلی سریع میگم، آلبوم اول ایشون به نام پا قدم بود، درسته؟ و که در سال فکر میکنم 80 تکمیل شدش. آلبوم دوم سیب رویا بودش که توی همین آلبوم با رضا صادقی همکاری داشتین و با ترانه‌سرایی همچون علی بحرینی، مرجان زنگنه، افشین سیاه‌پوش، فریبا وکیلی و دوستان بسیار دیگری همکاری داشتن، آهنگسازها و تنظیم کننده ها پیام شمس، سیروان خسروی، رضا صادقی، بهروز علی‌یاری، پوریا حیدری، میلاد اکبری، امیرعباس حسن‌زاده، انوش تقوی و و و. آقا ماشاءالله انقدر این لیست زیاده، تنوع کاریتون خیلی زیاد بوده.
البته افتخار منه که با این دوستان که واقعا جای خودشون رو تو موسیقی ما باز کردن،
بله،
همکاری داشتم. من از همینجا خدمت همشون عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم از اینکه این همکاری رو داشتم و امیدوارم که در آینده هم این همکاری وجود داشته باشه.
درود بر شما.
دیگه از نارفتم، خودم وارفتم، از غم دوری تو رو به ما رفتم، حالم ای
محمد نبی، من اجازه بدین فامیلیتون رو صدا بزنم.
خواهش میکنم.
عرضم به خدمت شما که حدود 10-12 سال به صورت حرفه‌ای دارین کار میکنین.
تقریبا
سومین آلبومتون ها من پیشا پیش تبریک میگم، تا چند وقت دیگه وارد بازار میشه و تک ترک های بسیار زیاد. از اینجا میخوام بحث رو شروع کنم که از سال در واقع 80 که آلبوم پا قدم تولید شد، در مورد حواشی اون میخوام صحبت کنیم. چی شدش اصلا؟ شما دوتا آلبوم قبلا کار کردین و توی این 10-12 سال یک مقداری احساس میکنم کمتر این آثار شنیده شده. دلایلش رو میخوام بدونم و توضیحاتی که خودتون میفرمایید.
دقیقاً از کام خدمتون که توی اون سالها برای اینکه مجوز آلبومی گرفته بشه حتما باید وزارت ارشاد ما امتحان خوانندگی میدادیم، یعنی یه تستی میگرفتن و بعد این اجازه رو میدادن که شما اصلا آلبوم تهیه کنید. این اتفاق منجر به این شد که من افتخار اینو داشته باشم که نزدیک به 2 سال در محضر استاد محمد نوری، مرحوم محمد نوری که جاشون خیلی خالیه، بله خدا بیامرزدشون، من تلمذ کنم، شاگرد ایشون بودم، تکنیکای آواز رو به من یاد دادن و بعد روزی که رفتم برای امتحان ارشاد، خب تو همون جلسه قبول شدم و این اجازه رو دادن برای تولید. باز اون زمان اینقدر تنوع و تکثر در واقع ترانه سرا و آهنگساز نبود. من اولین آلبومم رو که فول آلبوم بود با سرکار خانم فریبا وکیلی کار کردم که اون روزها کارهای زیادی از ایشون شنیده میشد، چه در صدا و سیما و چه توی آلبوم هایی که اون زمان منتشر میشد.
دو سه تا از اون عمده‌ترین کارهاشون با محمد رضا ایوازی بود که خوب شنیده میشد.
بله ایشون با آقای ایوازی خیلی کار داشتن، همکاری خیلی نزدیکی داشتن و توی اون آلبوم من 2-3 تا کار که باز این هم باعث افتخار من بود با استاد تورج شعبانخانی داشتم. من کار ایشون خیلی دوست دارم چون هم حس خیلی خوبی دارن،
بله،
هم آدمی هستن که میدونن چیکار میکنن.
منتها ما به امثال ایشون مدیونه،
واقعا مدیونه. من حالا یه بحثی هم راجع به یه سری حرفایی که از ایشون اون موقع ها میشنیدم براتون ایشالله مطرح میکنم که بدونید فضای موسیقی پاپ ما میتونست چی باشه. منتها متاسفانه اون زمان ما به نوعی ضعف تنظیم کننده داشتیم. آثاری که استاد تورج شعبانخانی تولید کردند به مرحله تنظیم که میرسید یه افت شدیدی پیدا میکرد، چون تنظیم کننده ها به روز نبودن اون موقع.
بله.
چون تنظیم خودش خیلی مهمه، چون در واقع تنظیم هست که کار رو بهتر معرفی میکنه.
دقیقا
در واقع حس کار گرفته میشد. ولی این آلبوم از اونجایی که من بسیار آدم به بچانسی هستم توی این حرفه، با شرکتی به نام راه زندگی که همون مجله راه زندگی رو منتشر میکرد، مدیرش آقای زنگنه بودن، مدیریت هنری این کار آقای رضا کریمی بودن.
با زنگنه بعد... خودمون که نسبت ندارم، نسبت
ندارم، خوشبختانه. من به زنگنه خودمون آقای مهدی زنگنه و سرکار خانم مرجان زنگنه ارادت خاص دارم. متاسفانه این کار خب عرض میکنم مدیریت هنریش با آقای رضا کریمی بود که آقای رضا کریمی همون کسی هستن که بعداً خدا این لطفو به ایشون داشت که چند سال مدیر برنامه‌های مرحوم ناصر عبداللهی بودن، که واقعا لطف داشت چون با ناصر عبداللهی زندگی کردن خودش یه افتخاری بود. متاسفانه این کار برای پخش به یه شرکتی، خاطرم نیست یا نوای همایون بود یا آوای همایون، سپرده شد و مثل اینکه این شرکت منتظر بود آلبوم من بره اونجا که ورشکست بشه و منحل بشه. چون درست در همون اثنا دو تا شریک این شرکت که پدر پسر بودن با هم اختلاف پیدا کردن، در شرکت رو بستن، در نتیجه آلبوم پا قدم به صورت
اتفاق خاشو.
چیز بله به صورت تدریجی از طریق ماهواره، اونم با اون میگم عرض میکنم از طریق اینترنت خیلی بد پخش شد و تقریبا میشه گفت انگار که پخش نشد.
چه سرنوشتی داشته آلبوم
شما؟ متاسفانه باهات تو رویا زندگی میکنم، واسه رسیدن به دستای تو جوونی چیه بچگی میکنم.
برسیم به آلبوم دوم سیب رویا در سال 86، درست میگم؟
تولیدش در سال 86 در واقع تموم شد.
همکاری داشتیم در این آلبوم با پیام شمس، رضا صادقی، مهدی زنگنه عزیز، بهروز علیاری و سیروان خسروی.
بله عرض کنم که من بعد از اون اتفاق تلخی که توضیح دادم خدمتون برای آلبوم پا قدم، چند سالی در واقع توی یه حالت چجوری بگم در خلع بودم. یعنی نمیدونستم ادامه بدم ندم، چون این کار همونطور که خودتون میدونید چاشنی اولیش عشقه،
عشق هست برد.
هر چقدرم که آدم بخواد دور کنه خودشو از این قضیه، باز این عشقه بالاخره آدم رو میکشونه. من دوستی خیلی خوبی با آقای صادقی داشتم و الان کمتر، ولی هنوز دارم، هنوز احترام نزد جفتمون وجود داره به این دوستی. و در واقع این آشنایی با رضا صادقی باعث شد که من دوباره تو فکر تهیه آلبوم بعدی باشم. ما 5 الی 6 ترک با آقای صادقی با هم تهیه کردیم که در واقع یه دونش ترانه دو صدایی بود که با هم خوندیم.
همون سیب رویا بود اسمش؟
نخیر، آسمون بود.
آسمون.
آسمون ترانه خیلی موفقی بود. من اولین کسی بودم که واقعا در کنار رضا خوندم. خیلی برام تجربه خوبی بود.
قبل از شما رضا صادقی با کسی کار مشترک
با کسی کار مشترک نکرد؟ نه. و ضمن اینکه برای رضا من خیلی احترام قائلم، خب این اتفاق افتاد، ولی متاسفانه از اون 6 ترکی که ما با هم کار کردیم 2 ترکش بیشتر مجوز نگرفت. در نتیجه این باز برمیگرده به اون سالهایی که رضا ممنون کار بود. این 2 ترک هم تحت شرایطی ما مجوزش گرفتیم، ولی بقیه ترک ها به دلیل و این دلیل اون زمان، آخه تولید آلبوم موسیقی و اصولا کار هنری توی کشور ما به فصل و روز و ماه و ساعت و ثانیه خیلی بستگی داره.
بله،
شما در یه زمانی یه کسی ممنون کاره، باهاش کار میکنی، بعد که آلبوم بخواد بیاد بیرون ایشون ممنون کاریش برداشته شده، یه موقع است که طرف ممنون کار نیست، بعد این اتفاق میفته. در نتیجه خیلی از آلبوم ها، اگرم اون آلبوم رو بگذاری شما میبینید جلوی این آدم به جاش خط تیره گذاشتن یا یه اسم دیگه میگذارن. نهایتا منجر به این شد که من با دوستان دیگه کار رو شروع کنم. خب این باز منجر به این شد که من با مهدی زنگنه عزیز آشنا بشم از طریق آقای صادقی. چون در واقع تنظیم کننده کار آسمون آقای مهدی زنگنه بود. این باعث این اتفاق خوب شد. از اون سال به بعد
مهدی زنگنه و رضا صادقی.
بله، من حالا راجع به مثلث هم من یه صحبتی دارم خدمتتون میگم، چون اسم
شما در مورد مثلث هر صحبتی دارین بفرمایید قربان.
اسم برنامه‌تون خیلی خوبه، چون اعتقادم اینه که پایه و اساس موسیقی بر یک مثلثی که سر از اون ترانه سرا، آهنگساز، تنظیم کننده و خواننده بنا شده. این مثلث احتمالاً شما هم این اسمو بی مسمى انتخاب نکردید.
میدونم که هیچی مثل قبل نیست، میدونم گذشته گذشته، ولی اگه میشه به داد مردی برس که جاد دل سپرده به یه صندلی. میدونم که هیچی مثل قبل نیست، میدونم گذشته گذشته، ولی اگه میشه به داد مردی برس که جاد دل سپرده به یه صندلی.
نهایتا من با مهدی زنگنه آشنا شدم که خوشبختانه این دوستی هم عمیق‌تر شده.
پس انقدر هم بد شانس نبودی.
نه نه، واقعا ببینید من یه چیزی خدمتون توضیح بدم امید جان، این که آلبوم بیاد بیرون این یه بحث قضیه است، این که خود آدم بدونه چه کار داره میکنه، چون به نظر من آدم با هدف باید پیش بره.
بله،
اگر آلبوم دومش از اولش بهتر بود، آلبوم سوم از آلبوم دوم، این نشون دهنده اینه که آدم یه سری سعودی داره.
خب متاسفانه این اتفاق برای شما افتاد یا من حس کردی شما که
من حس کردم داره میفته. آلبوم دوم خیلی بهتر بود، آلبوم دوم بیشتر شنیده شد. خب سال 88-89 که این آلبوم در واقع اسفند 89 منتشر شد، سال 86 تولید شد، منتها خب حالا با اون ترکیبی که توضیح میدم خدمتون، پیام شمسی که از بهترین آهنگسازا و تنظیم کننده های اون موقع بود، الان هم هست که متاسفانه جاش خالیه. مهدی زنگنه همچنان خوبه، رضا صادقی همچنان خوبه،
سیروان خسروی
خیلی سریع راه ترقی رو طی کرد،
بهروز علیاری
واقعا سیروان یکی از بهترین آهنگساز و تنظیم کننده های مطرح کشورمونه، بهروز علیاری با همون خضوع و فروتنی که من همیشه دوستش داشتم همچنان داره کار میکنه. خب اینا کم نبود، اینا اتفاقات کمی نبود، کار کردن کنار این آدما و احساس رضایت. و از اون طرف ترانه‌سراهای خوب. من اولین کسی بودم که با آقای شایان جعفرنژاد کار کردم. شایان جعفرنژاد کتاب شعر داشت. شایان جعفرنژاد اولین کارش که همون ایستگاه ترانه‌ی سیب رویا بود رو من انتخاب کردم. بعد آروم آروم با هم نشستیم صحبت کردیم، شد یه ترانه‌سرای شیش دنگ.
پیش دوام خونه من سرپناه شادی و درد، جایی که میشه نشست و تا سحر دیوونگی کرد.
آلبوم سیب رویا به این ترتیب تهیه شد با این
خب این برای من سواله. یکی از آلبوم، در واقع آلبوم سیب رویا تقریبا میشه گفت پکیجی از حضور آلبوم برند ها، عذر میخوام برند ها بوده و افرادی که در این آلبوم در واقع به عنوان آهنگساز تنظیم کننده یا ترانه‌سرا حضور داشتن تثبیت شده بودن در کارشون. چرا این آلبوم اونجور که باید مورد اقبال عمومی قرار میگرفت نگرفت؟
آقای رحیمی، امید جان، من بذارین یه توضیح کلی بدم. ما کشوری داریم پر از استعداد، پر از انگیزه و پر از عشق. نزد جوانهای ما اینها همه کسایی هستن که با یک انرژی خیلی بالا و انگیزه بالاتر کار رو شروع میکنن.
ماله.
ولی هرچی جلوتر میرن هی ریزش پیدا میکنه. دلیل این ریزش کجاست؟ دلیل این ریزش اتفاقاتی است که توی مسیر براشون میفته. یا گیرید یه سری آهنگساز تنظیم کننده میفتن که به هیچ وجه
صلاحیت
نه صلاحیت این قضیه رو دارن و نه اصلا اجازه باید داده بشه که اینا کار بکنن، ولی کار میکنن با حرفای جذابی که میزنن، با حرفای زیبایی که میزنن، با وعده وعیدهایی که میدن که من تو رو ستاره میکنم، سوپر استارت میکنم، فلان. ببینید از اینجا شروع میشه انحراف، چون اون جوون، من اعتقادم اینه که پایه و اساس کار ترانه است. یعنی یک شعر خوب، چون موسیقی پاپ یعنی این، ما هدفمون اینست که فقط یه رنگی تولید کنیم یا یه موسیقی که حالا تو مجالس بزنن باش برقصن. متاسفانه این برداشت اشتباهیه. پایه و اساس بر اساس ترانه است، چون حرف گفتنی باید داشته باشه. موسیقی پاپه، باید حرف مردم رو بزنه، از مردم بگه، برای مردم بگه. آهنگساز وظیفش به اندازه ترانه سراست، بر پایه اون کار میاد این رو با نواهنگ و با در واقع ملودی شنیدنش رو مطبوع تر میکنه.
چون رادیو نواهنگ رو هم که برنامه ما رو پخش میکنه تبلیغ کرده.
خواهش میکنم. شما همه برنامه، شما نیاز به تبلیغ ندارید.
درود بر شما.
خواهش میکنم.
دیگه باید چی کار کنم تا تو به هم نریزی؟ چی کار کنم بفهمی که چقدر برام عزیزی؟ دارم برات میمیرم و حواستم به من نیست، از پیش تو نمیرم و حواستم به من نیست. نمیتونم که به فکر داشتنت نباشم، نمیتونم که باهات مثل غریبه هاشم. آره نمیتونم که بدون تو بگم بخندم، نمیتونم به جز تو به هیچی دل ببندم.
علی بهرینی، عرضم به حضورتون که مرجان زنگن افشین سیاه‌پوش، فریبا وکیلی و خیلی از دوستان تثبیت شده. این نشون میده که نشون میده که شما اهمیت خاصی برای ترانه قائل هستین و من از اونجایی که دوستی با شما دارم و شما رو کاملا میشناسم میدونم یک در واقع چارچوبی برای انتخاب ترانه هاتون دارید و اصلا اعتقاد دارید به این بحث. متاسفانه این روزها این اتفاق نمیفته بین بچه‌ای که حالا جوان‌هایی که امروزه در واقع شروع به کار می‌کنن. دلیلش چیه؟
ببینید خیلی برمیگرده به این که آدم با چه انگیزه‌ای وارد این کار بشه. به نظر من یه سری آدم هستن برای اینکه حرفی رو بزنند، پیامی رو بدن، میان از موسیقی استفاده می‌کنن، یه سری از سینما، تئاتر، یه نفر با یه تابلو حرفش رو می‌زنه. ولی یه سری هستن که فقط برای اینکه شناخته بشن، مطرح بشن. درسته اولین نیاز هر انسانی به صورت فطری دیده شدنه.
بله.
ولی این نیاز رو خیلی از دوستان ما تبدیل کردن به شنیده شدن. یعنی انگیزه، انگیزه معروف شدن، انگیزه این که بگن من این کارو
کردم. یه بحثی رو مطرح کردین پشت صحنه در مورد همون ترانه که روی پوپیتر جا میمونه.
دقیقاً. ببینید من میگم احترامی که ما به کارمون میگذاریم باعث میشه دیگران به کار ما احترام بگذارن. من تو خیلی از استودیو وقتی میرم برای در واقع اجرای یه ترانه، متاسفانه میبینم که پوپیتری که اونجا بوده و خواننده قبلی اومده ترانه ای رو خونده، اینقدر احترام قائل نشده که اون متن ترانه رو به عنوان یک یادگاری
برداره
با خودش ببره، همونجا میذاره میره. خب از اینجا انحراف شروع میشه. بعد آروم آروم تو انتخاب ترانه دقت به این ندارن که بابا ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم.
یک سری از خواننده ها نمیبینن قربان.
نه حالا من توضیح میدم خدمتون، ما تو کشوری داریم زندگی میکنیم که یک تاریخ ادبیاتی خیلی کهن داره.
بله.
حداقلش اینه که آدم به زبان فارسی خودش احترام بگذاره. آقای رمی اجازه بدید من یه پرانتز باز کنم، بزنم به اون بحث مثلثی که داشتیم.
خواهش میکنم.
ببینید الان 30 سال میگذره از انقلاب اسلامی.
بله.
قبل از انقلاب ما موسیقی پاپ داشتیم که به نظر من به اون مرحله از نضج و پختگی رسیده بود که اگر ما همون رو ادامه میدادیم شاید الان وضعیت چیز دیگه بود. یک جوان 18 ساله برای من سواله چرا با بعضی از ترانه های قدیمی هنوز داره زندگی میکنه. دلیلش اینه که یه عشقی توی اون کارها بود که الان وجود نداره. ببینید دقیقاً شاید این مثال درستی نباشه، مثل غذا پختن یک مادره. وقتی با عشق غذا رو میپزه غذا خیلی خوشمزه تره. قدیم یک مثلثی بوده، اینجا هم تبلیغ شما رو دارم میکنم، یک مثلثی بوده که عرض کردم خدمتون، خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز، اینها با هم زندگی میکردن. شما مثلث‌های هنری قبل از انقلاب رو نگاه کنید که اگر بخوام اسم ببرم، مثلا میگم مرحوم فرهاد مهراد، اسفندیار منفردزاده، حالا احمد شاملو یا شهریار قنبری، بابک بیات، مرحوم بابک بیات و داریوش و ایرج جنتی عطایی، یا تلفیق نمیدونم خانم آتشین، فائقه آتشین، شمایی زاده و حالا ترانه سرای دیگه، اردلان سرفراز و غیره. ببینید اینا، من تو خاطرات خیلی از اینها وقتی میرم نگاه میکنم،
وجوه مشترک زیاد دارم،
اصلا با همدیگه کار رو تولید میکنن. بله. ترانه سرا اینقدر دوگماتیک به قضیه نگاه نمیکنه که الا بلا یک کلمش رو نمیتونی جابجا کنی، میپذیره نظر خواننده رو، میپذیره نظر آهنگساز رو که یه جاهایی با همدیگه عوض بکنن. این خیلی مهمه. این عشقی که بین این کار گروهی بوده منجر به این اتفاقات خوب بوده که من یه یادی میخوام بکنم از یه کلامی که استاد تورج شعبانخانی به من میگفتند، من خیلی برایشون احترام قائلم، زمین که خیلی ارادت دارم
از مفاخر موسیقی ما،
واقعا باعث تأسفه که استاد اینقدر کمکار شدن. شاید آدمایی مثل ایشون اگه میومدن وسط، خیلی ها اصلا ترجیح میدادن همون برن تو عروسی ها بزنن یا اونجا کار کنن.
دقیقا همینطوره.
استاد تورای شعبانخانی تو اون دوره‌ای که من کار میکردم به من فرمودن که من آلبوم همسفر ستار رو که کار کردم، حق و زحمه این کار رو از کمپانی آون گرفتم، 2-3 ماه رفتم هتل رامسر، استراحتمو کردم، تفریحمو کردم، برگشتم، پول تولید این کار همون 3 ماه تموم شد، ولی افتخارش، عشقش
و نامش همچنان باقیه.
40 سالی که همراه من، این برای من ارزشش بیشتر از اون پوله. الان اینجوری نگاه نمیکنن. الان هر کسی که میره با یه عشق و اشتیاقی پیش یک نفر که آقا برای من کار تولید کن، البته سوء تفاهم پیش نیاد، شاید بگم بالای 50% آهنگسازای ما ایشون رو یا یه آبربانک خوب میبینن یا یه اسکناس سبز خیلی قشنگ، و متاسفانه از اینجا شروع میشه. بعد کار با همه این تفاصیل تولید میشه، میاد تو هزار توی تایید قرار میگیره.
آقا به شما تصفیب. گفتن خیلی خوش انرژی هستین.
آقا قربون شما برم، ما این انرژی رو از چهره خوب شما میگیریم.
نه جدی میگم، بدون در واقع اینکه حالا حضور دارین، نه کلا از شما انرژی میگیریم ما.
قربونتون برم. آخه من 53 سالم آقای رحیمی.
چرا لو دادین قربان؟
دیگه واقعیت رو باید گفت دیگه.
اما اصلا نه در وجودتون دیده میشه نه در صداتون دیده میشه. ماشاءالله هزار ماشاءالله صدای
ممنونم.
اتفاقا داشتین صحبت میکردین داشتم به این فکر میکردم که صدای شما چقدر مناسب هست برای گویندگی و اجرا، علاوه بر این که به عنوان خواننده.
من خیلی دوست داشتم تو کار دوبلاژ وارد بشم، ولی صدا و سیما از اون جاهاییست که اصلا نمیشه رفت توش.
امتحان موسیقی گوش بدین.
امتحان خوانندگی دادم سال 86 صدا و سیما قبول شدم، ولی تا حالا یه کار دوستان پخش نکردن. حالا اینم بذاریم به حساب
اشکال گلاب. نداره امسال قراره که خیلی چیزها جبران بشه برای
انشالله. انشالله.
فقط دوتا چوب کوتاه که چسبیده به این تنه، وسعت اختیار من، وسعت دستای منه. اینا همه بودن ولی یه چیزی کم بود این وسط، انگاری روی صورتم جا مونده بود یه دونه خط.
سیب رویا رسید بحثمون تا اونجایی که در واقع همه این اتفاقا افتاد، اما متوجه نشدیم که هنوز چرا اون پخش خوبی که باید میشد نشد.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که سیب رویا چند تا حواشی داشت. اولش این بود که من اجازه بدید اینجا واقعا این گلایه رو داشته
من
باشم.
من عذر میخوام یه شوخی بکنم. شما کلن این دوتا آلبومتون رو بخواییم بیان کنید، خودتون یه ستون حوادث همشهری رو میتونیم پر کنید.
بله بله، به شرطی که جا و فضاش باشه برای پر کردن. نه خب ببینید، تمام کارهای هنری که میاد بیرون این حواشی رو داره، منتها خیلی جاها خیلی ها به نفع هم دیگه جا خالی میدن یا میذارن به وقتش میگن، خیلی جاها هم توی مطبوعات میکشونن به مطبوعات، اتفاقا از این حواشی به نفع خودشون استفاده میکنن. من نه، من مظلومانه یه گوشه نشستم کار خودم رو کردم، ولی الان که این میکروفون در اختیارم قرار گرفته اجازه بدید یه درد دل کوچیک بکنم.
استدعا میکنم قربان.
از جمله حواشی سیب رویا پخش بعدش بود که من جا داره واقعا به خاطر این ظلمی که در حق من شد از آقای کیارش حسنزاده، دکتر کیارش حسنزاده، مدیریت محترم شرکت آوای، حالا اسمشون یادم رفت، تشکر کنم که ایشون آوای مهر میهن.
من متوجه شدم بابت ظلمشون تشکر دارم.
بله ایشون ظلم خوبی در حق من کردن. ایشون تازه شرکتشون مجوز پخش گرفته بود، هیچ آلبومی رو نداشتن پخش کنن. رو اصل دوستی که ما با هم داشتیم از زمانی که ما جفتمون شاگرد آقای مرحوم محمد نوری بودیم، ایشون به من گفت آقا بیا من پخش میکنم، که متاسفانه کوچکترین تلاشی نکرد. گویا پر کردن اون سهمیه توی ارشاد، چون وقتی به شرکت ها مجوز میدن تعهد میدن سه تا آلبوم رو منتشر کنن،
الان شد چهار تا ظاهرا،
گویا اون براشون مهمتر از این بود که یه اثری رو که سه سال روش زحمت کشیده شد، این همه آدمای مطرح بودند توی این آلبوم، که اینها رو از خودش برنجونه. حالا این بحث اول من بود. بحث دوم که فکر میکنم از این بدتر بود، من توی این آلبوم یه ترانه داشتم به نام گریه نکن. این گریه نکن رو بنده مجوزش رو از خانم ساناز کریمی گرفتم، آهنگسازی و ترانه سرایش با ایشون بود و تنظیمش با آقای میلاد ترابی. نمیدونم آقای میلاد ترابی با چه تفکری، با چه در واقع اصولی خیانت در امانت کردن و این کار رو دادن دوست خیلی خوب من، که من خودم واقعا صداشون رو دوست دارم، در جایگاه خودش دادن آقای محمد علیزاده این ترانه رو، ایشون هم اجرا کردن. من یه روزی به خودم اومدم دیدم که بله آقای علیزاده با روش خودشون، با سبک خودشون این ترانه رو خوندن. خب طبعا هر کسی جای من بود دلخور میشد. ایشون گفتن نه آقا فقط یه تست بود. بعد از یه مدت آقای حسین خانی منو صدا کردن، چون اون زمان قرار بود آلبوم سیب رویا رو آقای حسین خانی، صدرالدین حسین خانی،
ایرانگام،
بله ایرانگام، ایشون منتشر کنن، من صدا کردن کارا رو بشنویم. تا به گریه نکن رسید گفت ببین این ترانه خیلی متفاوته با اونه دیگه، این از تو آلبوم در بیار. بعد گفتم نه من اتفاقا اینو خیلی دوست دارم. بعد از سه روز ایشون به من زنگ زدن که آقا من 2.5 میلیون تومان میدم این ترانه رو بده به من.
عجب.
تازه من شستم خبردار شد که آقای حسین خانی در این حال دارن آلبوم محمد علیزاده رو میدن بیرون. نهایتا این قضیه ادامه داشت تا اینکه یک شبی من اسم میبرم، چون میخوام شاهد داشته باشم، آقای فرزاد حسنی، راما خواننده، یکی از دوستای خواننده من، آقای علی بحرینی، آقای محمد علیزاده و آقای میلاد ترابی جمع شدن، بندم بودم اونجا، روبوسی کردیم و قرار شد یا دو صدایه این کار رو بدی بیرون، یا اینکه آقای محمد علیزاده به ازای این لطفی که من بهش کردم، اون زمان من اعتقاد نداشتم ولی الان معتقدم، ایشون جبران کنن، ما همکاری کنیم با هم، حتی دوتا ملودی به من بدن. من ساده هم اون شب قبول کردم، روبوسی کردیم و بعد از اون ماجرا دیگه من آقای علیزاده رو ندیدم، جز دو بار که تو کنسرت‌های ایشون بودم
پیگیری نکردن ازشون تو همون دو جلسه،
تلفن جواب ندادن، تلفن خاموش بود. عجب. آقای میلاد ترابی در واقع دیگه بعد از این ماجرا ما همکاریمون، با وجودی که من پول یا آلبوم رو با ایشون حساب کرده بودم، یعنی به نوعی الان پول من پیش ایشونه، ولی همکاریمون قطع شد چون احساس امنیت نکردم. آقای رحیمی خیلی بده که تو محیط هنری، محیطی که ما حرف از پاکی میزنیم، محیطی که ما داریم پیام میخوام برسونیم به همه، خودمون مشکل داشته باشیم. چجوری ما اون موقع میتونیم پیام رسان خوبی باشیم؟ نهایتا ترانه گریه نکن با توجه کملطفی که خانم کریمی کردن، من توی برنامه قبلی شما شنیدم که خانم ساناز کریمی خیلی راحت از این قضیه گذشتن، ولی من از ایشون انتظار نداشتم که این کار رو بکنم و مجوز رو در عین حال که به من دادن به آقای علیزاده هم بدن. ایشون در کمال کملطفی این کار رو کردن و بماند حالا یه روزی بالاخره باز قضایای دیگه‌ای هست که مطرح میشه، ولی متاسفانه این آلبوم این دوتا حاشیه رو داشت و خب این اتفاقات کمی نیست. هرچند آقای بحرینی اون زمان سردبیر مجله اتفاق نو بودن، این قضیه رو اونجا گفتند، ولی مگه ما چند نفر مجله خون یا روزنامه خون داریم؟
بله.
اصلا چند نفر ممکنه از این جریان آگاه شده باشن؟ حتی آقای علیزاده، اینم باز بگم، توی هر دوتا کنسرت که داشتن، چه در تهران و چه در کیش که من مهمانشون بودم، اونجا هم اعلام کردن که ایشون لطف بزرگی کرد فلان، ولی خود اصل قضیه به نظر من ایراد داره. این باید درست بشه. محمد علیزاده هیچ تقصیری نداره، جز اینکه عاشق یه کار شد، میخواست بخونه، میتونست از راه خیلی راحت تری با هم دیگه ما تفاهم کنیم، چون میدونه که من شخصا خیلی دوستش دارم. ولی میلاد ترابی این وسط نباید این کم لطفی رو میکرد و متاسفانه این اتفاق،
انشالله که از این به بعد اتفاقای خوبی براتون اومده.
انشالله.
منم مثل تو دلگیرم، منم بی عشق میمیرم، گریه نکن. منم مثل تو غمگینم، یه روز دستاتو میگیرم، گریه نکن.
مصاحبه خیلی خوبیه، طولانیه و سابقه نداشه پلاتهای ما اینقدر طولانی بشه، ولی کن صحبتهای شما ماشالله زار ماشالله میفرمایین. 50 خورده سن نمه والا،
خورده ای البته نه، 3 سال خورده ای تا 59 سال هم میره. من 3 سال 53 من دقیقا
سال.
آقای رحیمی متولد 15 خورداد 39 هستم، همین چند روز پیش تازه وارد 53 مون
بله همین رو میخوام بگم. شما حالا 53 سال، اصلا من میگم 50 سال، خودتون رو پیر کردین. من که اصلا چیزی نگفتم، اول گفتین من با این سن.
من پیر نیستم.
میخوام بهتون بگم که ماشاءالله انرژیتون بیشتر از منه. شما کل برنامه رو به تنهایی در واقع اداره کردین. الان ساعت 1:25 دقیقه بامداد هست و من میدونم 5 صبح شما عازم سفر هستید. خیلی عاشق سفرین، میخوام در مورد این صحبت کنم. یه ذره از اون بحثای اصلا آهنگ و در واقع آلبوم هاتون خارج بشیم. و اینکه رشته اصلیتون عمران هستش، درسته؟
من نخیر، من فوق لیسانس معماری هستم،
معماری
دانشگاه تهران. بله،
درود بر شما معماری مهندس مسعود محمد نبی. آقا هم خوش تیپین، هم خوش عکسین، من اینا رو همه رو بگم که شنونده‌ها در جریان باشن، هم خوش احساس و خوش انرژی هستین. جدی میپرسم، اصلا نمیخوام شوخی کنم، این خوش انرژی بودن از چی نشأت میگیره؟ ببین الان من دارم میگم 1:25 دقیقه بامداد 5 صبحم عازم سفری، همیشه در مشغله کاری و اینور و اونور، ولی همیشه خندان هستم.
من آقای رحیمی، امید جان، عادت کردم همیشه همه چیز رو خوب ببینم تو زندگی. من همیشه فکر میکنم میتونست از اینی که هست بدتر باشه، پس همینی که الان هست رو لذتش رو ببرم، چون زندگی یعنی همین. ما صبح بلند میشیم میایم بیرون، هر کدوم برای خودمون یه برنامه‌ریزی داریم که یه کاری رو انجام بدیم، شبم میریم میخوابیم، امید دوباره یه فردای دیگه. اگر این انرژی رو نداشته باشیم و این انگیزه ها رو نداشته باشیم، دیگه فردا رو با استهلاک بیشتری شروع میکنیم، همینجوری به ترتیب.
پس قبول دارین شما با 53 سال سن انرژیتون بیشتر از من 16-17 ساله است؟
خواهش میکنم. البته من فکر نمیکنم شما 16-17 ساله داشته، فکر کنم تازه 12 سالگی رو داره تجربه میکنی. ولی دو سه چیز خیلی مهم بوده برای من. یکی نوع تربیتی که توی خانواده داشتم. من پدر مرحومم،
خدا رحمتشون
کنه، خدا رحمت کنه رفتگانتونه، و مادرم همیشه همینطور بودن، همیشه همه چیز رو با انرژی میدیدن، به ما انرژی خوب میدادن. خانواده ها اون زمان یه استقرص دیگه ای داشت. نه من، نسل من اینجوری هن. این متاسفانه یه مقداری الان رقیق شده. جدا از اون خب ورزش خیلی مؤثر بوده، جدا از اون کار حرفه‌ای من، چون من کارم توام با سفره. من اینجوری بگم خدمتون، یک هفته اگر سفر نرم
خوش به حالتون،
واقعا احساس میکنم که یه چیزی رو گم کردم، چون عاشق سفر.
الان نشنیدین یا اینکه خواستین رد کنین؟
نه نشنیدم،
گفتم منم یه بار با خودتون تو این سفر
شما بدهید. افتخار بدید، فقط میترسم خسته بشید چون من 5 صبح میرم 1 شب برمیگردم.
جدی
سفرام همه کاریه.
چه کاری آقا، ما اینجا ضبط میکنیم برنامه شما، به سفراتون برسید.
این بار با دلم سازش نمی کنم، این بار از چشات خواهش نمی کنم، نااهل میشم و این قلب سرکشو سر میزنم ولی رامش نمی کنم.
چند تا تک ترک خیلی خوب امسال ازتون پخش شدش، از اسفند ماه، در واقع از اوایل امسال، کار بوی موهات بود که ریمیکسی از کار ستار بود، و عرضم به خدمت شما بعد اون کار حسرت و 2-3 تا کارم که حالا تو نوبت پخش دارین، کار خیلی خوب و زیبا و اکتیوی بود کار حسرت، با بهروز علیاری کار کرده بودین. در مورد این اتفاقای جدیدی هم که داره میفته بگین که ما در جریان باشیم. من در جریان هستم، حالا دوستان هم در جریان باشن که اتفاقای خوب هم برای شما میفته.
انشالله انشالله، امیدوارم که مردم عزیزمون بشنون در درجه اول، چون من همیشه دوست دارم که در واقع یه رفت و برگشتی باشه، ببینم که این کار تأثیرش چی بوده. من فکر میکنم الان در حال حاضر با توجه به این که ما باید به روز باشیم، ببینید موسیقی دنیا الان اینجوریه که امروز یه کار تولید میشه فردا همه میشنون.
درسته،
این ذات موسیقی پاپه. موسیقی پاپ نشأت گرفته از مسائل روز میتونه باشه، اگر حتی از عشق هم میگه، عشق امروز رو میبینه. ما اعتقادمون اینه که موسیقی پاپ باید یه جوری عجین بشه با زندگی روز مردم. چرا الان بیشتر تمایل به موسیقی پاپ داخل هست و نه پاپ اونور آب؟ برای اینکه خود ریشه کار که از ترانه شروع میشه، ترانه سرایی که داخل مملکت زندگی میکنه خیلی بهتر میتونه از مشکلات، از خوشیها، از غمهای
تو خود مردم زندگی میکنه.
من تصمیمم بر این هست، چون اتفاقات شنیده شدنه دیر میشه. مثلا همین آلبوم خوشبختی، آلبومی که الان مراحل آخرش، بله مراحل آخرش رو میگذرونه، این آلبوم تقریبا از سال 89-90 که آلبوم سیب رویا تموم شد ما تولیدش رو شروع کردیم. خب تو این آلبوم واقعا دوستان خوبی رو کنار من بودن. بله، عمده ترانه ها شاید بگم 40% ترانه ها با سرکار خانم مرجان زنگنه است، که واقعا از جمله ترانه سرهای آلبومی هست.
شک نکنید سومیه جواب
من برای ایشون احترام فوق العاده قائلم، برای اینکه اینقدر ایشون صمیمی و پاک هستن که من از همینجا سلام عرض میکنم خدمتشون، امیدوارم که موفق باشن. حدود 40% دیگه با دوست خیلی خوبم علی بهرینی.
شما با علی بهرینی زیاد دارین کار میکنین؟
اصلا من علی بهرینی رو یه جور دیگه دوستش دارم. بعد یکی دوتا کار من هم هست که از دوستان دیگه هست، که یکیش کار زیبایی از آقای
ما قرار بود امشب راستی با شما به همراه علی بهرینی حضور پیدا کنیم.
بلا قرار بود، نه قرار بود، ولی من ترجیح میدم بعد از آلبوم در واقع یک مثلثی باشیم با آقای علی بهرینی و احیانا مهدی زنگنه، که این شاید اون موقع حرفای بیشتری برای گفتن داشته باشیم. و در واقع آهنگسازی ها و تنظیم هم بیشتر به عهده پوریا حیدری، میلاد اکبری، امیرعباس حسنزاده، بهروز علیاری و مهدی زنگنه هست.
قطعا آلبوم موفقی.
من خودم اینو خیلی با عشق کار کردم. فقط اجازه بدید من یه چیزی رو راجع به خوشبختی بگم.
بفهمید،
اسم خوشبختی از ترک خوشبختی آلبوم منه، که این ترک هدیه من هست و اینو من به عشق دخترم خوندم.
آخه
این آلبوم از اینجاست. من توضیح بدم خدمتتون، من تقریبا فکر میکنم این آخرین آلبومی باشه که به صورت یک پکیج من میدم بیرون، برای اینکه دیگه
تصمیم داره تک ترک
تصمیم دارم تک ترک کار کنم، برای اینکه زودتر شنیده بشه و آدم بدونه که
یعنی در واقع شما با این آلبوم دارید خداحافظی میکنید، مثل فوتبالیستا که تو مسابقه آخر خداحافظی میکنه.
مجبورم برای اینکه من باید دو سال
حالا حتما باید تو بازی برنامه ما خداحافظی میکردیم.
نه خیر، اینجا اعلام کردم، بعدن اقدام میکنم. ولی نه جدا دارم میگم خدمتون، این که آدم سه سال عمرش رو بگذاره در هزار توی تصویب شعر و ملودی و رفت و برگشت و حالا این مسائل، بعد بیاین راجع به پخشش با این شرکت و اون شرکت.
البته عمده مسائل شما که مربوط به حواشی و چیزهای دیگه است که آزاردتون کرده، درست؟
حالا نه، اون حواشی‌ها رو واقعا سعی کردم کمش کنم. با این تیمی که الان دارم کار میکنم
بسیار تیم
و شرکت در واقع روکوکو، این نوید رو به من داده که من با هزینه کمتری.
حالا زیاد روی شرکت روکوکو حساب باز نکنید، ولی بقیه تیمتون تیم خوبی هستن.
نه خدا رو شکر همه خوبن.
زنده باشین. امیدوارم که همیشه موفق باشین. سلام ویژه من رو به علی بحرینی ابلاغ بفرمایید.
روزای شادم رفت، عمرمو دادم رفت، تو که رفتی کم کم اسممو یادم رفت، دلخوشیام کم شد، همه چیزم غم شد، هرچی تو فکرم بود در هم و بر هم شد.
ما یه رسمی داریم در انتهای برنامه، میگیم سورپرایز بشه مهمان برنامه. مهمان برنامه یک جمله یادگاری برای مخاطبای برنامه مثلث باید بذاره، هر چی که میخوایم باشه.
والا من چون همیشه آدم عاشقی بودم، همیشه با حسم زندگی کردم، فقط میتونم بگم مخاطبان شما رو، هر کسی که هست از جوون تا پیر، همشون رو عاشقانه دوست دارم، براشون آرزوی سلامتی میکنم، آرزوی سعادت میکنم و آرزوی آرامش.
درود بر شما.
ممنونم
قربان. من میخوام به صورت کامل شما رو معرفی کنم در انتهای برنامه. جناب آقای مهندس مسعود محمد نبی، خیلی خیلی لطف کردین که به برنامه تشریف آوردین و لذت بردم از صحبت کردن با شما. ایشاله که همیشه تابناک باشین و در اوج ببینم.
من هم از برنامه خوب شما ممنونم، از اسم قشنگیم که برای برنامه‌تون و رادیوتون در واقع استفاده کردید ممنونم.
مثلث رو دوست داشتین برنامه؟
بله بله، من مصاحبه های شما رو همیشه گوش میدم، دوستانی که میان، و در واقع میتونم بگم ماها به نوعی مدیون این برنامه‌ای مثل برنامه شما هستیم، برای اینکه جای دیگه برای معرفی ندیدیم. ما شما دقت بفرمایید، سه ساله تمام کنسرت های موسیقی اسم 8 تا 10 نفره، در صورت که همه جای دنیا کنسرت ها ترکیبی شده که آدم های مطرح با آدم هایی که تازه اومدن مجموعه با هم کار میکنن، آروم آروم جاشونو میدن به هم دیگه. بله. ولی اینجا شما تو همه شهرهای ما، الان خصوص کیش و تهران، یعنی من به عبارتی چون کار دارم توی کیش، خود کسایی که بومی اونجا هستن میگن دیگه خسته شدیم از بس این لیست هی تکرار میشه، این میره جایی.
انشالله امیدوارم کنسرت شما رو در کیش خواهیم
داشت. واقعا این رو من بگم، ببینید من برای خودم نمیگم، من فقط دوست دارم این جوانهایی که با این عشق و علاقه میان تو این رشته سرخورده نشن، بهشون اجازه داده بشه، چون یه هنرمند، یک خواننده باید شنیده بشه، شنیده نشه هیچ فرقی با کار زیر خاکی نداره. ما نباید هدایتشون کنیم به کارهای زیرزمینی و موسیقی زیرزمینی.
درود بر شما.
ممنون از شما،
خیلی لطف کردین که تشریف آوردین.
مرسی، متشکرم.
خب خانم ها و آقایون، امیدوارم که خسته نشده باشین. در مورد راه های ارتباطی با برنامه یه توضیح رو باید عرض بکنم خدمتون. از این قسمت برنامه تنها دو راه ارتباطی وجود داره، یکی صفحه رسمی برنامه در فیسبوک با آدرس facebook.com/radiomuthallas و ایمیل برنامه با آدرس radiomuthallas@yahoo.com. از اونجایی که نظرات و پیشنهادات پراکنده بود و در واقع یک سری صحبت ها در صفحه رسمی برنامه انجام میشد، در صفحه رسمی در واقع رسانه بیاتو و زیر پست ها، برای بهتر رسیدگی به این قسمت سعی کردیم با متمرکز کردن راه‌های ارتباطی بهتر پاسخگوی شما عزیزان باشیم. نکته بعدی در مورد صحبت‌هایی هست که میهمانان برنامه در طول مصاحبهشون بیان می‌کنن. توجه داشته باشین، بنده به شخصه و همینطور گروه تولید نه صحبت کسی رو تایید می‌کنیم و نه تکذیب. هر دوستی هم احساس می‌کنه در صحبت‌های ما، در واقع در صحبت‌هایی که میهمان برنامه انجام میده، حق ایشون اجحاف شده، ما کاملاً آمادگی داریم که تشریف بیارن تا مردم صحبت‌های اون عزیز رو هم بشنون. در هر صورت ضمن آرزوی بهترین حالات برای تک تک شما عزیزان، خواهش می‌کنم خیلی مراقب خودتون باشید، چون امید دل ما هستید. لحظه‌هاتون آروم و بی استرس، لبتون خندون و مهرتون افزون.
یه طرف من، یه طرف تو، یه طرف تموم دنیا. کاش که میشد، میشدیم ما، واسه حل یه معما، اون معما اینه که نترسی آخرش چی میشه، تا صدای ما بمونه واسه فردا و همیشه، تا صدای ما بمونه واسه فردا و همیشه. اینجوری قصه لباتو نمیبوسه، آینه از تو نمیپرسه چرا چشمای تو خیسه، فاصله این بر ما اون بر آواز، دیگه تنهایی تو پوستشم